خیلی گرون خواهد بود. خانم چراتی این پیام رو نوشته بودن. پیام بعدی گفتن برای من هیچی مثل اون بخش پاک کن‌ها که بی‌رحمانه میگفتن خودکارو پاک میکنه خاطر ساز نشد. چه ساده گول خوردیم از فروشنده‌های پاک کن. نادر بهادر. دوستان عزیز، داریم به انتهای برنامه میرسیم. در اهمیت خاطر نویسی، ثبت خاطرات، حالا با هر روشی، فیلم، عکس، نوشتن، هرچی تعریف کردن بحثم،
بله،
همین بحث که الان یه حجم بالایی از تولید محتوا تو رادیو تلویزیون و تو هر جایی که بهش میگیم رسانه،
بله،
خاطره بازیه،
بله،
برنامه سالای گذشته،
یه مقدار این شانکنایی
که میگفتن یه طرفش خودکارو،
بله،
پاک میکنه،
دهه شصتی‌ها. یه مقدارش هم خوبه. زیادم تو گذشته گیر کنیم از امروزمون غافل میشیم. یعنی حواسمون باشه زندگیمون امروز جریان داره. تو گذشته خودمون
حبس نشیم.
ولی یه چیزی هم من درباره خاطره بگم. اونم این که بعضی خاطره هایی که تعریف میکنن همش یه جوریه که آدم احساس میکنه تعریف نکنن بهتره. چه جوری؟ مثلا چه میدونم یه 500,000 تومان به من یه نفر قرض داده. مثلا بعد میشینیم توی جمع میگه یادته اون دفعه مثلا پول کم آورده بودی 500,000 تومان، چه دورانی بود، ماشتت پنچر شده بود تو خیابون، من اومدم کمکت کردم، یادته مریض شده بودی من برات مثلا رفتم دارو گرفتم. اینا یادشون میمونه فقط بعضیا. این خاطره گوییه به نظرم اونقدر هم لازم نیست.
خسته نباشید. خداحافظ.
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 راهکار تمام شد.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایست، تو سفر سه سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران. سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپذیر.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
شرکت کارتون ایران با بیش از نیم قرن تجربه، اولین کارخانه ی تولید کننده ی انواع کارتون و ورق کنگره در کشور است. کارتون ایران با ظرفیت اسمی تولید 64 هزار تن در سال، امکان پوشش نیازهای مشتریان را دارا می باشد. منتظر محصولات جدید ما باشید. کارتون ایران، حامی کالای ایرانی.
اگه خوب گوش کنی صداشو میشنوی، صدای موج‌های ناآرام و نفس صدای قرش و خروشش،
صداشو میشنوی.
اگه خوب گوش کنی صداشو میشنوی.
جان علی،
جان
علی،
صدای رمزها و رازهای نگفته شو، صدای ماندگار لالایی های عاشقانه شو. هور، کارون، اروندرو،
صداشو میشنوی.
سی هشت.
به نام خدا و سلام، من سینا هوشمندی هستم، اینجا 38 رادیو جوان. ما در این برنامه هم سعی می‌کنیم در حدود 30 دقیقه در کنار شما باشیم و روایت‌هایی داشته باشیم از 8 سال دفاع مقدس. باز هم جا داره من تبریک بگم هفته دفاع مقدس رو که یادآور همه فداکاری‌ها ایثارها و جانفشانی های رزمندگانمون در 8 سال دفاع مقدس و خاطراتی که این عزیزان از اون سالها دارن. اما در این قسمت میخواییم بریم سراغ یکی از امیران سرفراز 8 سال دفاع مقدس، امیر سرتیپ دوم آزاده جانباز حسین یاسینی، که بسیار به شما خوش آمد میگم که تشریف آوردین به شبکه رادیوی جوان.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. جا داره منم تبریک و تهنیت داشته باشم. هفته دفاع مقدس رو به همه دست‌اندرکاران رادیو جوان، به ویژه مخاطبین عزیز 38 این رادیو.
بریم سراغ گذشته و اتفاقاتی که در 8 سال دفاع مقدس رخ داده، خاطره های جذاب. و اینجا هم رادیو جوان خیلی بحث جوان ها داغه، اینجا دغدغه جوان ها و اینکه واقعا چقدر تو این روزها جوان های ما رو تحویل میگیرن و تو اون روزها چقدر جوان ها رو تحویل میگرفتن.
خب جوان های ما همیشه مرد روزهای سخت هستن. اگر به این باور برسیم که اون روزها شیپور جنگ نواخته شد و اومدن پای کار و امروز تمام نگاه ها معطوف باشه به این که سرشون که توی موبایل هستش و اگر انشالله که اون روز پیش نیاد، بخواد همانند اون روزای سخت و به حساب حال هم خاطر انگیز هم بسیار پرمخاطره پیش بیاد، مطمئنن این جوان ها دست کمی از اونو نخواهند داشت و مرد همون روزای سختن که بازم میان و بایستی بهشون بها بدیم. الان تو ارتش جمهوری اسلامی ایران به حساب اینگونه هستش، ما بسیاری از جوان هایی که به نوعی حالا یا نخبه هستن یا برحال نیروهای پژوهشی هستن که دوست دارن با مطالعه که میکنن برحال شناخته بشن، ما بلافاصله اونا رو شناسایی میکنیم و معرفی میکنیم و به واقع بسیاری از فرماندهانی که الان برگزیده شدن از نیروهای جوان هستن که من وقتی اونها رو مقایسه میکنم با اون زمانهای دور میبینم چقدر به حساب تفاوت هستش. چرا عرض کنم که هرچند قدیمی ها تجربه داشتن ولی عزیزانی که الان در مسند فرماندهی گذاشته میشن حالا انشالله که تجربه باز کسب میکنن ولی نیروهایی هستن مستعد و دانش پژوه و به حساب به دنبال علم و عرض کنم که به هر حال به روز بودن.
قدیمترا وقتی یک موفقیتی رو پیدا میکردیم رد پاشو که دنبال میکردیم به یه جوونی هم ختم میشد. این اعتماد از کجا شکل میگرفت و آیا این اعتماد امروز هم هست یا نه؟
بیشک هستش. شما بایستی نگاه بکنیم که عزیزانی که الان جوون هستن و دارن روی مشاغل حساس گمارده میشن، عرض کنم که خب با مطالعه روی اونها روی سوابقشون به یک باره نیومدن که مثلا فرمانده تیپ یا فرمانده لشکر بشن، مراحل رو طی کردن و الگوهای اکثریت اونها برگرفته از همون به حساب عزیزانی هستش که دفاع مقدس در سمت‌های فرمانده تیپ بودن، لشکر بودن، قرارگاه بودن و عرض کنم که با این تفاوت که اون روزها جای خاص خودش رو داشت ولی امروز به حساب بایستی اینها مسلح باشن به افکار جدیدی که به حساب در جامعه حاکم هستش.
شما چند سالتون بود وارد شدین؟
خب همه اونایی که وارد دانشگاه افسری میشن بین 18 تا 19 سالشون هست و بعد عرض کنم خدمتتون که در نتیجه بعد از اینکه این دوره رو تموم میکنن، ولی اگر حساب کنیم برای جنگ من قریب گمونم 21 سالم بود که وارد عرصه دفاع مقدس شد.
بسیار عالی. از حس و حال اون روزتون بگین، از روز اول جنگ، از فکرهایی که تو سر شما میگذشت، جوونا به چی فکر میکردن اون روزا؟
خب همه نگاه ها با این بودش که وقتی دشمن تعرض و تهاجم کرده بود به باور ما خیلی سخت بود. به هر حال همه ما حب وطن در وجودمون هستش و به همین خاطر عرض کنم که خیلی دوست داشتیم هرچه سریعتر خودمون برسونیم به دیگر نفراتی که از ما گوی سبقت رو بوده بودن و رفته بودن. من تک فرزند خانواده بودم، یعنی نه پدر داشتم نه خواهر نه برادر، با یه مادری که برحال از شاید زیباترین شهر استان مازندران رامسر بلند شده بودم، رفته بودم دورترین نقطه در شرق سیستان و بلوچستان. بعد جنگ آغاز میشه و بعد از کام که برحال میل به رفتن بارقه امید رو در من دو چندان کرده بود که به هر نحوی هستش برم. خب خیلی مانع ایجاد میکردم، میگفتن شما شرایط خاصی دارین نمیخواد برید. برحال مادر رو راضی کردن و رفتیم و هدف اصلی ما این بود که هرچه در توان داریم به حساب تفکراتمون رو هم بریزیم، نیروی جسمانی خودمون رو بریزیم، با بچه ها بگونه رفتار بکنیم که بتونیم اون روح وحدت و یک پارچگی رو فراهم بکنیم و دشمن رو هرچه سریعتر از سرزمین های اشغالیمون خارج کنیم. این فقط نگاه من نبود، نگاه همه بود و من هم یکی از همه اونایی بودیم که اصلا این نگاه رو داشتن. و واقعا حساب کنید توی درجه صدفانی و تو سن مثلا 21 سالی
بله.
بخوای وارد عرصه دفاع مقدس بشی، آنچنان هم تجربه لازم نداری، فقط علمشو به صورت تقریبا تئوری خوندی و یه سری دوره ها رو طی کردی.
درسته.
عملا به ساعت حالا مواجه با دشمن نشد، ولی اونجا رفتیم خب خیلی درس آموختیم، درس عیسی رو حالا از خود گذشتگی از بسیاری از حتی از سربازامون هم آموختیم. من اونجا بعدن در خاطرات براتون خواهم گفت که یه سرباز چه درسایی به من داد.
میشه چقدر عالی. شما فیلم جنگی هم میبینید؟
علاقه هم دارم،
هم ایرانی هم خارجی.
الان یه خورده فرصت هم کم، اون موقع که به حساب هر موقع جفه میمدیم گاهی آقا تلویزیون نشون میداد میدیدیم.
کدومی که از فیلم های جنگی
بده فیلم؟ مثلا ارسان خدرتون
سی هشت هشت صدای رمز ها و راز های نگفته شو، صدای ماندگار لالایی های عاشقانه شو. هور کارون اروندرو سی هشت.
سپاسگزارم از اینکه 38 رادیو جوان رو میشنوید. در داخل استودیوی شبکه رادیو جوان میزبان امیر سرتیپ دوم آزاده جانباز حسین یاسینی هستیم و قراره تا لحظات دیگه ارتباطی داشته باشیم با یکی از فرماندهان نیروی تکاوران دریایی ارتش، ناخدا هوشنگ صمدی، که فکر میکنم ایشون صدای من رو میشنون و بهشون سلام میکنم. ناخدا هوشنگ صمدی سلام، شبتون بخیر باشه.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همکارانت و همه شنوندگان عزیز گرامی.
زنده باشین. امیر سرتیپ دوم یاسینی هم در کنار ما هستن.
عرض ادب دارم خدمت این بزرگوار.
زنده باشین.
رزمنده بسیار بزرگ.
سپاسگزارم استاد گرامی. حماسه های شما رو در خرمشهر هیچ موقع فراموش نخواهیم کرد.
شما بزرگوارید، شما پشتیبانی ما بودید، شماها نبودیم ما کاری نبودیم.
استقرار میکنم، بسیار سپاسگزارم استاد عزیز.
عرضم
خدمتتون که هنگامی که من خاطرات شما رو مطالعه میکردم در شرایط سخت تونستید گردان تکاور رو از بوشهر با 700 نفر بیارید در منطقه خرمشهر و در نبرد بی امانتون با دشمن بعثی آنچنان بستیزید و با اجرای عملیات‌های شبیخون خواب و آرامش رو از دشمن بگیرید و بسیاری از نیروهای دشمن بر اثر کیاست و فراست و تیزهوشی و مدیریت و فرماندهی شما که دوره‌های متعدد رو در هم داخل و خارج از کشور طی نمودید و اون انتقال دادید به نیروهای تحت امرتون، به واقع افتخار آفرین شدید. و امیر سیاری عزیز که الان در محل و جایگاه سوم ارتش یعنی معاونت محترم همان کننده ارتش هستن، اون زمان فرمانده گورهانی بودن با اون جست و خیزای خودش و در تصاویر به سا حاکی از این هستش که چقدر عرض کنم که در اجرای فرامینی که شما صادر می کردین چون مطیع بود و خودشو به خطر مینداخت تا خاطر انگیز بشه. و الانم وقتی شاید چهره بسیار خوشتیپ در قاموس و لباس زیبای ارتشی که برتن دارن باشن، ولی اگر ما دستگاه عرض کنم که متکس مینیاب رو نزدیکش بگیریم، شاید از هر قسمت از بدنش علت ترکش های حاصله سوت در بیاد و به صدا در بیاد. و جالب اینی که ناخدای عزیز بسیاری از به حسان حالا کلیه و دیگر قسمت های داخلی بدنش عرض کنم که به علت جراحات حاصله در اون زمان برداشته شده، ولی خم به ابرو نیورده و کماکان به حساب خیلی عرض کنم که مقاوم هستش و با مدیریت توانمندش یکی از افتخارات ارتش جمهوری به ویژه در نیروی دریایی و بلخص اون زمانی که تحت رهبری شما در عرض کنم که حماسه مقاومت 34 روزه خرمشهر بود. من زیاد صحبت نکنم، فقط اینجا بسنده کنم که خیلی براتون گرون تموم شد بعد از 34 روز مقاومت، وقتی پیام به اسا تخلیه یا عقب نشینی دادن، وقتی این فرمان رو نمیخواستید به نیروهای تحت امر صادر بکنید، چون میدونستی که روحیه اونا روحیه مقاومت و جنگندگی بود. وقتی به هر حال دستور بر این بود از این فرمان رو صادر کردید، خیلی از اونها اینو باور نداشتن، شاید خواستن فقط اگر احترام به شما نبود گستاخانه جلوی شما بیستن که نه ما به حساب این کار انجام نمیدیم، ولی فرمان این بودش. ولی بعد از 19 ماه باز هم شما اومدید پای کار به همراه نیروی هوایی، نیروی ارتش زمینی و جان برکفان سپاه، همه با تلفیق از همدیگه یک حماسه ماندگار رو تحت عنوان عملیات آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد رو رقم زدید. سپاسگزارم.
خیلی لطف فرمودین امیر بزرگوار. من خدمت شما عرض کنم که سربازان میهن اسلامی ما در اون زمان از همه اقشار مختلف کشور جمع شدن با 36 میلیون نفر پشتیبانی از رزمندگان، ارتش دشمن رو به خاک و خون کشوندند. با اجبار و با زور بالاخره مجبور شد با خفت و خاری کشور ما را ترک کنه. گوی این که دروغکی در هفتم مهر 59 اعلام کرد من به اهداف از پیش تعیین شده رسیدم، حالا تقاضا یا مذاکره دارم. بله. امام بزرگوار فرمود این آدم آدم مذاکره نیست، این قابل اعتماد نیست، و همون فرمان امام باعث شد که رزمندگان ما با همت و جسارتی بیشتر قدم به جلو بگذارند، و این فراموش ناشدنی هستش پشتیبانی ملت ایران از رزمندگان در دفاع 8 ساله اون زمان.
بسیار عالی. ناخدا از خاطراتتون بگین، همین خاطره که فکر میکنم امیر یاسینی بهش اشاره کردن خاطره جذابی باشه، همون بحث 34 روز گفتین، داستانش چی بوده؟ الان شاید خیلی از جوانان ندونن قصه اون اتفاق چیه، خیلی کوتاه اگه برامون بگید سپاسگزارم.
خدمت شما عرض کنم که دشمن و حامیانش طرحی که برای صدام تهیه کرده بودن این بود: روز اول خرمشهر رو بگیره، روز سوم خوزستان را از ایران جدا کنه، روز هفتم در میدان آزادی مصاحبه بین المللی رادیو تلویزیونی داشته باشه. کیسینگر هم در اون زمان سیاستمدار بزرگ آمریکا گفته بود صدام در 10 روز اول همه ایران را متصرف خواهد شد. اما روز هفتم مهر تقاضای مذاکره کرد. چرا؟ چطور شد؟ اومده بود آیا در همونجاها بمونه؟ گفتش که من به همه اهدافم رسیدم، در صورتی که هنوز از پل نو بر روی سیلبند عرازی به سمت خرمشهر نتوانسته بود عبور کنه. ارتش اسلام جلوش رو گرفته بود، رزمندگان اسلام زمینگیرش کرده بودند، وگرنه فاصله بین خرمشهر تا شلمچه که مرز ما هست 16.5 کیلومتر، یگانهای زرهی مکانیزه حد اکثر در 1 ساعت نه 2 ساعت باید میرسیدن به خرمشهر. هفتمین روز دروغکی گفت من به اهدافم رسیدم. هیچ کدوم از اهدافش محقق نشده بود. افتخار بر مدافعین خرمشهر از هر اقشاری که بودند، از همه جا بودند، از همه جای ایران. محوریت در اون زمان با تکاوران بود، چون تکاوران تنها واحد سازمان یافته بودند که روز اول مهر وارد خرمشهر شدند. محوریت با تکاوران بود، گردان تکاوران و تفنگداران نیروی دریایی، ولی همه اقشار با هم در رزم شریک بودیم.
بله بله، بسیار عالی. ناخدا سپاسگزارم از کلام شیرینتون و این دیالوگ و گفتگویی که بین شما و امیر یاسینی شکل گرفت. دو جوان غیور شجاع قدیمی که در 8 سال دفاع مقدس همچون مروارید درخشیدین، همچون مابقی رزمنده های عزیزمون که در اون سالها از جانشون، از ناموسشون، از خاکشون دفاع کردن و گذشتن، به خاطر اینکه ما امروز بشینیم اینجا داخل استودیو شبکه رادیو جوان گفتگو بکنیم و در مورد اون روزها صحبت بکنیم. سپاسگزارم از شما ناخدا هوشنگ صمدی جانم.
من اجازه میخوام
خواهش میکنم
درودی بفرستم به همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، به اضافه ایثارگران و جانبازان و ارزم به حضور شما همه رزمندگانی که به هر نحوی در این جنگ 8 ساله خدمت کردند. واقعا دستشون درد نکنه، سنگ تمام گذاشتن. همچنین خانواده های این رزمندگان که بسیار 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 نقش موثری داشتن.
بسیار عالی. امیر یاسینی، امیر یاسینی هم با شما یه صحبت کوتاهی داره.
ناخدای بزرگوار، اجازه خواستم چون اکثر مخاطبین این برنامه جوان ها هستن و شما اون زمان یکی از جوانان به حساب جویای نام بودید و یه دوره رفته بودید در انگلیس، یک همتای همدوره شما یک افسر عراقی بود، بعد از شما سوال میکنه شما صدامو میشناسید؟ بعد شما میگه نه صدام دیگه کیه؟ بعد به یک باره به شما میگه اونا اونه، طبقه بالا رو نشون میده، بعد شما به اشاره میکنید وای ماشاءالله این عرضم از قد و قواره و شو اینا. خود عرض کنم که ناخدا رو دیده باشید ماشاءالله قد و قواره بسیار بلند و عرض کنم که سروقامتن در این سن سال و موندن. حالا اون خاطره رو یه کمی تعریف کنید، گمونم برای جوونا خیلی شنیدنی باشه.
خدمت امیر بزرگوار عرض کنم که دوره انگلیس که ما میدیدیم از 32 کشور در دوره افسر داشتیم، از جمله عراق. یک سروانی بود، من اون موقع سرگرد بودم، سروانی بود گفتش که صدام رو میشناسی؟ واقعا من نمیشناختم و ندیده بودم. گفتم چطور مگه؟ گفت صدام در اون ساختمان روبرویی دوره اطلاعات داره میبینه. بعد گفتم من ندیدمش. داره گفت یه روز بهت نشون میدم. یه روز من بدو بدو صدا کرد بیا بیا. اومدم گفتش اون آقا رو میبینی؟ او آدم صدامه. واقعا دارم میگم، یک هیکل قولی، خدا را شاهد میگیرم، اصلا من نمیدونم این چه وضعیتی داشت. اصلا از فاصلمون خیلی زیاد نبود، حدود 50 متر 40 متر بود. من نمیدونم چجوری این آدم به اون هیکل، به اون دم دستگاه مثلا تا اون زمان بود. ما همه دیدیم گفتم خیلی خوب باشه، ما که نمیدونستیم که بعدا میخوایم با هم بجنگیم. گوین که امیر بزرگوار سال 1342 در مرکز پیاده شیراز دوره مقدماتی پیاده می دیدم، تازه از دانشکده فارغ التحصیل شده بودیم. بعد همیشه در درس‌های تاکتیکمون رو نقش وضعیت خط قرمز در سمت غرب، در مرز غرب ما بود. از اون زمان می دونستیم، استادان می گفتن دشمن ما عراقه، دشمن ما در این خط هستش. از اون موقع میدونستیم دشمن ما عراقه، ولی خب دیگه نمیدونستیم کی میخواییم با این رو در رو بشیم. گویین که در سال 1348 هم من در یک درگیری با اینها در غرب ایران درگیر بودم، زمانی که در نیروی زمینی خدمت میکردم.
بزرگواری،
خیلی ممنون،
دست شما درد نکنه. ناخدا هوشنگ صمدی، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین. زنده باشین. خدا نگهدار. اینجا 38 رادیو جوان.
38 یکی، دوتا، سه‌تا و همینطور بشمرید تا 12. به نظرتون دارم از چی حرف میزنم؟ دارم چی رو میشمرم؟ خودم میگم تعداد گلوله ها رو داخل خشاب؟ نه، شلیک شده به داخل بدن یک انسان. عبدالرضا آل بوقوبش در یکی از روزهای جنگ تحمیلی وسط خیابونای خرمشهر، چند روز قبل از سقوط. ببخشید یادم رفت، یه تیر خلاص هم آخرش زدن، شد 13 تا. حتما فکر میکنید دارم در مورد یک شهید دفاع مقدس حرف میزنم، اما ایشون با تمام اون 13 تیر زنده موندن و همین باعث شد دکتر جواد کامبر بخشایش سراغ ایشون رفت و زندگی نامه و شرح اون چه که بر ایشون رفته بود رو در قالب کتابی منتشر کرد. عنوان کتاب جای امن گلوله. بخشی از کتاب با خوانش شما.
با صدای الله اکبر بچه ها بیدار شدم و چشمم را آرام آرام باز کردم. هوا تاریک شده بود، احساس کردم ساعتها خواب بودم. وقتی به خود آمدم آنچه بر من و شیخ رفته بود را به یاد آوردم. هنوز زنده بودم. احساس غریبی داشتم. به زحمت سرم را به سمتی چرخاندم. جنازه شیخ را دیدم که به فاصله کمی از من روی زمین افتاده بود. یقین کردم اسیر عراقی ها نیستم. در همین لحظات بی اختیار چشمانم بسته شد. بچه ها بالای سر ما آمدند و با دیدن سر متلاشی شیخ و بدن سوراخ سوراخ شده من وحشت زده شدند. آنها به سرعت دست به کار شدند تا جنازه شیخ و مرا به مسجد ببرند، ولی وقتی از صدای خر و خر نفسهایم فهمیدند زنده ام خوشحال شدند.
این کتاب درباره یکی از افرادی هست که بدنشون رو جای امن گلوله ها کردن تا این خاک جای امن زندگی باشه.
ممنونم که تا اینجای برنامه همراه ما بودین. اینجا 38 رادیو جوان، 30 دقیقه روایت میکنیم از 8 سال دفاع مقدس و میزبان امیر سرتیپ دوم آزاده جانباز حسین یاسینی هستیم. صحبت‌های پایانی ایشون رو میشنویم.
من فقط می‌خوام بگم خاطره‌ای که از دفاع مقدس بلخص خرمشهر شنونن بیشتر صحبت شد، یه سری شعارهایی نوشته شده بود بر در دیوار و بعد یا توی مدارس که بر اثر حالا بمبارانی که شده بود بخشی از اونها قابل رؤیت بود. مثلا توی یکی از مدرسات سر کلاس درس رون تخت سیاه نوشته بود اسلام درس اول و آخر ماست، یا عراقیایی که اومده بودن نوشته بودن جنال نقا، یعنی ما اومدیم بمانیم. بعد که ما به حساب موفق شدیم بعد از 19 ماه خرمشهر رو بازپس بگیریم و برگرده به مام وطن، یه ذهی خیال باطل و بچه اومدن زیرش نوشته بودن و این به حساب برام خاطره بود. و تشکر میکنم از همه شما دستندرکاران به ویژه مخاطبینی که برای تا این لحظه دارن این برنامه رو گوش میکنن. انشالله بتونیم باز اگر فرصتی شد و دعوت شد بیایم در این شبکه و خاطرات دوران دفاع مقدس رو خدمتشون.
باعث افتخار ماست امیر سرتیپ دوم آزاده جانباز حسین یاسینی که در کنار شما بودیم. حتما مردم هم لذت بردن از کلام شیوای شما و از صحبت هایی که در مورد 8 سال دفاع مقدس داشتین. از شما خداحافظی میکنم، همچنین از شما شنوندگان عزیزی که همراه 38 رادیو جوان بودین. در این شبها ما رو حتما دعا بکنید. التماس دعا. خدا نگهدار. 38
ساعت 21 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
تو خوب زنی گیلانه چی جور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایرانه فراوان و فراوان. ایرانی هرگز دستنم دل پریشان می عشق وطن ایمان.
من ایت جوان 24 ساله گیلانیم. رادیو جوان امی دوسته.
عاشق منی عاشق از سر گذری من جان.